به نام خدا. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، من سعید سلیمانی، تهیه کننده و مجری برنامه سیری در تاریخ، به همراه سرکار خانم نرگس مالکی صدا بردار و دکتر علی تهرانبند کارشناس برنامه، در پنجشنبه دیگر خدمت شما هستیم. این هفته می‌خوایم مطالب مفید و جذابی رو درباره تاریخچه پزشکی در ایران تقدیم حضورتون کنیم. امیدواریم مورد پسند شما عزیزان شنونده قرار گیرد. با ما همراه باشید. اینجا تهران، رادیو ایران، برنامه سری در تاریخ. با شما هستیم با مطالبی درباره تاریخچه پزشکی در ایران. خدمت مهمان برنامه دکتر علی تهرانبند سلام و خوش آمد عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه سری در تاریخ.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و یکایک که شنوندگان عزیز. خوشحالم فرصتی پیش اومد در باب تاریخ و تاریخ پزشکی ایران صحبتی داشته باشیم با عزیزان شنونده.
به عنوان نخستین پرسش بفرمایید که آقای دکتر، کانونهای علمی فرهنگی ایران در دوره اسلامی چه نقشی در توسعه مبانی دانش پزشکی در ایران و به طور کلی در جهان اسلام؟
سوال بسیار خوبی رو مطرح کردین جناب سلیمانی. باید به این نکته توجه داشته باشیم که فاصله قرن دوم هجری سرآغازی هست برای شکوفایی علمی در جغرافیای ایران و با تشکیل حکومت‌های متقارن در ایران این بستر برای ما ایرانی‌ها فراهم میشه که به نوعی به مباحث خاص علمی پیرامون فلسفه وجودی دین اسلام که ترغیب میکرد مسلمان‌ها رو به دانش اندوزی به اون مسئله بپردازیم. یکی از محوری‌ترین مباحثی که همواره مورد توجه ایرانیان در اون حوزه بود، حوزه سلامت بود و بنابراین دانش پزشکی که با عنوان علوم طبیعی مطرح میشه در جامعه ایران اون زمان مورد توجه قرار میگیره و کانون‌های مختلفی رو در جای جای ایران به واسطه حمایت حکومتگران، شاید هستیم که حکومتگران فعالیت‌های این مجموعه رو مدیریت می‌کنن یا همسو هستن با فعالیت‌های این کانون‌ها. اگر به جغرافیای ایران اون زمان و جغرافی سیاسی اون زمان توجه داشته باشیم، در جنوب غربی ایران حکومت آل بویه تشکیل میشه، در شمال شرقی ایران حکومت سامانیان و پیش از اون طاهریان هست، در جنوب شرقی حکومت صفاریان هست. هر کدوم از اینها بر اساس نوع ثبات سیاسی که پیدا میکنن به توسعه علوم میپردازن. به ویژه دو حکومتگر آل بویه و سامانیان در این زمینه پیشگام هستن،
قدرتمندتر بودن و حوزه قلمرو
و تمرکز سیاسی خاصی هم نسبت به قلمرو حکومتی خودشون داشتن. و به اضافه این جریان که ما دو طیف رو در اداره کردن این حکومتگران داریم، اهل شمشیر و اهل قلم، که اهل قلم وزرایی بودن بسیار کارآمد که به توسعه فرهنگی و دانش در ایران بسیار توجه می‌کردن. خود این وزرا عمدتا جزء دانشمندان مطرح جامعه ایران مطرح می‌شدن، مثل خاندان جیهانی، خاندان بلعمی در عمید و عرض کنم خدمت شما بیایم در حوزه حتی خلافت بنی عباس هم،
دستگاه خلافت
بنی عباس هم در نظر بگیریم، خاندان برمکی، خاندان سهل، همین ها و به اضافه خاندان نوبخ تأثیر گذار بودن.
بله.
به واسطه این حمایت ها ما چندین کانون علمی رو در مصدر و بستر فرهنگ ایران شاهد هستیم که شکل میگیره و جالب اینجا هستش که رقابت خاصی هم در این زمینه صورت میگیره. به عنوان مثال یکی از کانونهای مهم در شمال شرق ایران منطقه مروه. خب زمانی که مرد به فعالیت علمی میپردازه، پیامد و خروجی این جریان این هستش که شخصیتی مثل علی ربن طبری از این جایگاه وارد عرصه پزشکی ایران میشه و جزو نامداران پزشکی جهان اسلام و روزگار مطرح میشه با محوریت ایران. یا عرض کنم خدمت شما در جنوب غربی ایران حکومت آل بویه رو و با مکتب شیراز بخوایم در نظر بگیریم،
یا خوزستان،
یا خوزستان که بحث گندی شاپور هست و مکتب بزرگ گندی شاپور که از دوره ساسانی تا دوره اسلامی، اوایل دوره اسلامی جامعیت خودش رو حفظ میکنه، به عنوان یک کانون مهم علمی به ویژه با محوریت طب مطرح میشه. البته یه نکته ظریف رو باید عرض کنم خدمت عزیزان شنونده که در این جایگاه طب آمیخته میشه با فلسفه یعنی در واقع حکمتی که مد نظر ایرانی است، به ویژه حکمت شرقی یا تفکر ایران شهری در این مقطع زمانی با تفکرات جامعه پزشکی ایرانی آمیخته میشه و یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما عمدتاً حکما رو در دو قالب، هم در بُعد فلسفی و هم در بُعد پزشکی شاهد هستیم. مثلا خود زکریا رازی به عنوان یک فیلسوف هم هست، بله. یا شخصیت مثل ابوعلی سینا به عنوان یک فیلسوف هم هست.
در واقع به کلیتاً اینها همه حکیم بودن، ولی کن تخصصی در یک رشته یا چند رشته دیگه داشتن.
اگر اجازه بدین همین مسئله رو یه مقدار بازش کنم، ما نگاهمون به تقسیم بندی علوم در دوره اسلامی با نوع تقسیم بندی دانش امروزی متفاوت است. دانش امروزی عمدتاً کمی هست، در حالی که دانش و علوم ادوار گذشته به ویژه دوره میانه اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار بدیم به صورت کیفی هستش و بنابراین یک فرد مجال پیدا میکنه که در این حوزه حضور داشته باشه. این مجموعه ها به عنوان تقسیم بندی های کلی علوم و دانش در ایران میانه و دوره اسلامی مطرح میشه.
امروزه همه ما از این حقیقت به کلی غافل مانده ایم که تاریخ به معنای واقعی کلمه تنها به رویدادهای دنیوی منحصر نمی‌شود، بلکه همواره و در عین حال سیری مقدس و رویدادی معنوی در آن وجود دارد.
شما رادیو ایران را میشنوید، برنامه سیری در تاریخ. درباره تقسیم بندی علوم در دوره حکومت‌های متقارن در فاصله تقریبا میتونیم بگیم که 800 تا 1100 سال پیش با مهمان برنامه آقای دکتر تهرانبند در حال گفتگو هستیم. خب آقای دکتر لطفاً بفرمایید که تقسیم بندی علوم رو گفتید، نقش پزشکان نامدار ایرانی در گسترش علم پزشکی در جهان اسلام اون روزگار، یعنی در قرون میانی، چی بوده، چقدر بوده؟
نکته خوبی که شما اشاره فرمودین نقش پزشکان نامدار ایرانی هست که خب 4 شخصیت مطرح رو داریم، البته باید از اسماعیل جرجانی و دیگر شخصیت‌های نامدار هم صحبت بکنیم، اما این 4 شخصیت که عرض می‌کنم، علی ربن طبری، محمد زکریا رازی، علی اهوازی و ابن سینا، در مصدر دانش پزشکی تحولات ایجاد کردن که در نوع خودش بی‌بدیل هست. به این جهت که اگر ما به ارکان طب ایران اسلامی توجه داشته باشیم، از 3 رکن برخوردار بود: رکن اول طب ایرانی، رکن دوم طب یونانی و رکن سوم طب هندی بود،
بله،
که اینها با آموزه‌های اسلام هم آمیخته میشه بر اساس نگرش که
توسط دانشمندان ایرانی تمام اینها رو برمی‌دارن، ترجمه می‌کنن، ترجمه و بعداً در قالب پزشکی جهان اسلام دارن.
این اتفاق میفته. حالا جالب اینجاست که جناب سلیمانی، زمانی که ما طب یونانی رو مورد بررسی قرار میدیم، طب یونانی عمدتاً در حوزه نظر هست، یعنی در واقع دارو تجویز میکنه، اما اینکه یک فرد در حوزه طب عملی چگونه سلامت خودش رو حفظ بکنه، دچار امراض و بیماری نشه، یا اگر دچار بیماری شده و کسالتی بر اون حاکم شده چگونه اینو برطرفش بکنه،
بله،
این مسئله رو اطبای ایرانی با زیرساختی که از گذشته خودشون داشتن، یعنی برگرفته از تفکراتی که در گندی شاپور ایجاد میشه، از اون بهره مند میشن و به تدوین کتابهایی میپردازن که این تدوین کتابها و کتب خاص در حوزه دانش پزشکی منجر به تکامل دانش پزشکی میشه. و جالب اینجا هستش که به فراخور توسعه این دانش، علاوه بر جغرافیای جهان اسلام و روزگار، به اروپا هم به نوعی منتقل میشه. اروپا هم متاثر از اندیشه‌ها و دانش‌های خاص جهان اسلام میشه که به عنوان مثال عرض کنم خدمت عزیزان شنونده، به عنوان مثال در دوره رنسانس و پیش از رنسانس و فاصله بعد از رنسانس، بارها بارها کتاب قانون ابن سینا در واقع ترجمه میشه، چاپ میشه و در اختیار جهان غرب قرار داده میشه. این یه بحث مهمی هستش که دنیای غرب زمانی که تحول خودش رو میخواد شروع بکنه و به طب نوین داره رو میاره، به این زیرساخت‌ها توجه میکنه و توجه اونها به این سمت هستش که با کتاب الهاوی یا کتاب قانون ابن سینا تفکرات جدید رو و شاکل جدید رو در عرصه پزشکی ایجاد بکنن و ابن سینا رو با عنوان اوسینا و رازی رو با عنوان رازیس میشناسن. بله. این بیانگر این موضوع هستش که چقدر اندیشمندان و دانشمندان ایرانی در این زمینه تبحر داشتن. خب اگر بخوایم یک مقدار عمیق‌تر به این موضوع نگاه بکنیم، خب تمام این اطبایی که ازشون یاد میکنیم مثل علی ربن طبری دایره المعارف رو تدوین میکنه به نام فردوس الحکمه که رکن رکین این فردوس الحکمه مبنا و باب اولش روی اخلاقه. در کنار این شخصیتی مثل زکریا رازی با کتاب الهاوی یک دایره المعارفی هستش که نوآوری در داخلش هست به این جهت که تجربه و ثبت و ضبط احوال بیمارها رو برای اولین بار این شخصیت انجام میده یا در واقع جراحی رو برای نخستین بار در بحث برطرف کردن سرطان مطرح میکنه، در حالی که در تفکرات بقراط یا جالینوس عمدتاً به مسائل و یا عوارض یا ظواهر این نوع بیماری اشاره میشه. اما اینکه به چه صورت این قضیه مرتفع بشه، یا باز مصداقی عرض کنم در بحث کاربرد جیوه برای اولین بار در جهان اسلام توسط زکریا رازی به عنوان یک زماد یا پماد استفاده میشه، اما عوارض رو شناسایی میکنه و میدونه که از جیوه به چه صورت در این قضیه استفاده کنه و به عنوان مصداق که در اون مقطع زمانی یکی از امراضی که خیلی از انسان‌ها از بین می‌برد بیماری سفلیس بود، این سفلیس رو با استفاده از جیوه و زماد جیوه زکریا رازی درمان می‌کرد و به شاگرداش هم آموزش می‌داد. از این گذشته باز در حوزه طب عملی بخوایم نگاهی بکنیم و تأثیرات این چهار شخصیتی که عرض کردم، علی اهوازی، ابن سینا یا علی ربن طبری و زکریا رازی، هستش که نگاه نوین و ابتکارانه دارن نسبت به ساختار و سخت افزارهای خاص پزشکی. نمونهش بحث بیمارستان ها هستش. بیمارستان ها رو به عنوان یک فضای خاصی در نظر میگیرن که برای دنیای غرب، حالا تفکرات یا مکتب فکری بقراط یا جالینوس رو در نظر بگیریم، بود که یه فضایی هستش که بیمار جایگاهش تر همونجا هستش و از اونجا نباید خارج بشه، در حالی که برای اطبای ایرانی بیمارستان جایگاهی هستش که ذهنیت یک بیمار رو کاملا اطمینان براش ایجاد کنن که اگر وارد فضای بیمارستان بشه سلامت قبلی خودش رو به دست میاره و این سلامت،
یعنی تلقین روحی و یک روانشناسی هم
درش به کار برده میشه. مثلا خود زکریا رازی هم با کتاب طب روحانی به این مسئله به صورت مفصلتر میپردازه.
درود مجدد خدمت شما شنوندگان محترم و گرامی. شما رادیو ایران را میشنوید، برنامه سیری در تاریخ درباره تاریخچه پزشکی با مهمان برنامه جناب آقای دکتر علی تهرانبند در حال گفتگو هستیم. آقای دکتر، راجع به نقش پزشکان نامدار ایرانی، صحبتهایی که کردید و همچنین تقسیم بندی علوم در قرون میانی اسلامی، درباره نقد دانش متقدمین در حوزه پزشکی یا تقسیم بندی، اگر مطالب دیگه‌ای در شاخه‌های گوناگون علم پزشکی مطالبی هست، بفرمایید که شنوندگان استفاده.
جناب سلیمانی، زمانی که میگم مکتب یونان رو به عنوان یکی از جایگاه‌های مهم طب کهن مورد بررسی قرار میدیم یا طب هندی مورد بررسی قرار میدیم، ایرانی‌ها به عنوان حلقه واسطه دو تمدن هند و یونان با پیش زمینه‌ای که در دوره باستان داشتن و اون جایگاهی که در دوره اسلام کسب میکنن، به یک سری ابتکارات دست میزنن که علاوه بر انتقال دانش به سرزمین هند، فرایند به سمتی پیش میره که دانش پزشکی صرفاً به گیاه پزشکی یا جراحی معطوف نمیشه، بلکه انقدر گسترده میشه که چشم پزشکی، دندان پزشکی هم وارد عرصه میشه. خب یکی از مسائلی که بسیار عایز اهمیت بود بهداشت دهان و دندان بوده که ایرانی ها با نوآوری هایی که در عرصه دندان پزشکی داشتن خیلی کمک میکنن به حوزه سلامت جامعه اسلامی ایرانی اون زمان، به این جهت که معتقد بودن اگر یک فرد دندانهای سالمی داشت باشه قاعدتا معده سالمی هم خواهد داشت و از درون نمیپاشه. این ذهنیت
مثلا واژه مسواک به عربی
دقیقاً همینطور هستش و اون چیزی که از سنت پیامبر در واقع ایرانی ها عکس کردن و به اون پرداختن و انواع داروها، داروهای مفرد، داروهای مرکب رو مطرح کردن که برای حفظ سلامت لثه از چه ترکیب باید استفاده
بشه. مفرد و مرکب رو میشه برای شنونده
بله.
توضیح.
زمانی که داریم از داروی مفرد استفاده میکنیم، نوع در واقع دانه هایی هست یا گیاه هایی هستش که به صورت فردی یا تکی استفاده میشد،
یعنی فقط یک نوع ماده
استفاده میکردن
به عنوان دارو استفاده
میشه. اما ترکیب جایی بوده که برمیگرده به نوع نگرش اطباء. خب اطباء ایرانی بر اساس اون نگرشی که هوای چهارگانه ازش یاد میشه،
بله.
برخی ها بر اساس این ذهنیت فکر میکنن که از بقراط این قضیه گرفته شد، در حالی که ابتدا به ساکن در هندی مسئله مطرح میشه، تبای چهارگانه که بلغمی و صفرایی و مواردی از این دست، و بر اساس اون اخلاط چهارگانه هستش که میان داروهای ترکیبی ایجاد میکنن. خود محمد زکریازی در این رابطه عنوان میکنه که داروی مفرده رو که مطرح میکنه به این جهت میگه که ما نباید داروی رو در اختیار بیمار قرار بدیم که نسبت به طعم و مزه اون و بوی اون احساس اشمئزاز داشته باشه، بنابراین
میره به سمت داروی مرکب.
و در همین راستا عرض کنم خدمت شما و عزیزان شنونده که تدوین کتاب ها انجام میشه، یعنی یک رکنی که باز اضافه میشه به بحث تقسیم بندی دانش ها در حوزه طبابت،
کتاب ها میره به سمت اختصاصی شدن.
اختصاصی شدن دقیقا همینطور هستش، یعنی در واقع فلسفه این که بینایی و نور چشم به چه صورت باید در واقع تقسیم بندی، تشریح شبکه چشم، همین ها انجام میشه. و عرض کنم خدمت شما در حوزه دندون پزشکی باز به همین نسبت حتی دستورالعمل‌های خاصی برای حفظ سلامت بیمار در فضای بیمارستان‌ها مطرح میشه، چه مکانی رو برای بیمارستان باید در نظر گرفته بشه، و علاوه بر این حتی اقتصاد هم در نظر میگیرن که بیماران به دو بخش، بیماران متمول و دارا و بیماران ندار و ضعیف تقسیم میشن و چارچوب‌ها و قواعد رو برای این قضیه در نظر میگیرن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر تهرامن از مطالب مفیدی که فرمودید و وقتی که به ما دادید. فرصت برنامه در حال تمام شدنه، من در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، من هم به نوبه خودم شما و عزیزان شنونده رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان محترم رادیو ایران، از اینکه این هفته هم شنونده برنامه سری در تاریخ بودید از شما سپاسگزاریم. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتون.
صدا 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 ایران، صدا 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 ایران. قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آمود و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی. ندهی بر بادم ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاد. رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم. شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین منما تا نکنی فرهادم. می مخور با دگران تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بر بادم. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، چهره را آب مده تا ندهی بر بادم. شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی ما را، یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم. یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم. رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس، تا به خاک در آصف نرسد فریادم. حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو ام آزادم. بارها عرض کردم و تکرار میکنم که غزلها رو از روی دیوان تصحیح شده شادروان خانلری میخوانیم. گاه بعضی غزلها ترتیب های مختلف دارد. مثلا در همین غزل دو تخلص یا دو مقطع آمده، یکی همون که عرض شد حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم، و دیگر چون فلک سیر مکن تا نکشی حافظ را، رام شو تا بدهد طالع فرخ دادم، که البته بیت نسبتاً ضعیفی است. خب بگذاریم. حافظ در این غزل اغلب شکایت دارد، میگوید با ناآشنایان و غریبه ها دوستی مکن تا مرا از خود بی خود نسازی، غمخوار بیگانگان مشو تا غمگین نشوم، و قامت بلند افراشت را حفظ کن تا مرا از نگاه و نظاره سرو فارغ کنی، در هر محفلی چون شمع رخ بر میفروز، وگرنه ما را در آتش رشک خواهی سوخت. اغلب همین صحبت هاست در این غزل. آصف نام وزیر حضرت سلیمان بوده و در اینجا شاید مقصود وزیر عصر و زمان خواجه جلال الدین توران شاه بوده که وزیر شاه شجاع پسر امیر مبارز الدین باشد. هاشا در سیاق فارسی به معنی ابدن، ابدا و هرگز چنین مباد آمد. دیگر صحبت نیست و زمان خداحافظ بیست. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدایی، به شکوه رؤیا در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی در قرار شاعرانه
قرار شاعرانه.